وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. پادکست مروری بر تاریخ فلسفه جهان به کوشش امید نائینی. قسمت اول، تولد فلسفه در مصر.
مجموعه تاریخ فلسفه جهان خوش اومدید. من امید نائینی هستم و در طول این مجموعه که حدوداً 200 قسمت خواهد داشت، قراره با هم مروری به تاریخ فلسفه جهان داشته باشیم. ایده این کار از مدت‌ها قبل تو ذهن من بود. مجموعه از چندین اپیزود نسبتاً کوتاه که تاریخ فلسفه رو به زبان ساده اما به طور کامل و جامع بیان کنه. در حقیقت این مجموعه در پاسخ به یه مشکل اساسی در ادبیات فلسفی ایران شکل گرفته، یعنی عدم وجود منبع مناسب و بروز برای تاریخ فلسفه جهان یا حتی تاریخ فلسفه غرب. معروفترین منابع فارسی برای تاریخ فلسفه یکی مجموعه کاپلستون و اون یکی تاریخ فلسفه برتراند راسل هست که هر دو علاوه بر مشکل غرب محور بودن به شدت قدیمی هستند و اثری از بررسی مکاتب فلسفی معاصر و جدیدتر توی اونها نمی‌بینی. مجموعه تاریخ فلسفه راتلج که یکی از بهترین مجموعه‌های تاریخ فلسفه موجود هست همچنان در دست ترجمه است و هنوز 5 جلد از اون باقی مونده. و البته فراموش نکنیم که این مجموعه هم مثل 2 مجموعه قبلی مشکل غرب محور بودن رو داره. متاسفانه نه فقط در زمینه تاریخ فلسفه، بلکه تو زمینه‌های دیگه هم آثار جدیدتر فلسفی یا آثاری که توسط فیلسوفای غیر غربی نوشته شده اکثرا به فارسی ترجمه نشدن، که باعث میشه فلسفه خون ایرانی اگه به زبان انگلیسی تسلط کافی نداشته باشه به ناچار از قسمت عظیمی از دانش فلسفی موجود بی بهره بمونه. در طراحی این مجموعه از 2 جای مختلف الهام گرفتم و سعی کردم نکات مثبت هر کدوم رو ترکیب کنم و نکات منفی اونها رو دور بندازم. اولین منبع الهام پادکست های پیتر ادمسون به نام History of Philosophy Without Any Gaps یا تاریخ فلسفه بدون هیچ وقفه بود و دومین منبع الهام دوره‌های فلسفه سایت The Great Courses. دوره‌های سایت The Great Courses گرچه خیلی با کیفیتن و بازه زمانی گسترده‌ای رو به زبان ساده مطرح می‌کنن، اما متأسفانه به شدت گرون هستن و استفاده از یه دوره 36 قسمته فلسفه تقریباً از $300 تا $500 هزینه خواهد داشت. پادکست‌های پیتر ادمسون گرچه کاملاً رایگان هستن، اما به دلیل تلاش برای مطرح کردن تاریخ فلسفه غرب بدون جا انداختن حتی یه فیلسوف، هر چقدر هم فیلسوف کم اهمیت و ناشناخته‌ای باشه، انقدر دقیق و جزئی وارد بررسی تاریخ فلسفه شدن که تا امروز بعد از گذشت چند سال مجموعه هنوز درگیر فلسفه قرون وسطا باقی مونده. در این مجموعه من سعی خواهم کرد ساختاری مشابه ساختار دوره‌های سایت The Great Courses رو داشته باشیم، اما به صورت کاملا رایگان. در این مجموعه بررسی فقط محدود به اسم‌های بزرگ نیست، بلکه فیلسوف‌های کوچکتر و ناشناخته‌تر زیادی رو هم بررسی خواهیم کرد. اما در بررسی ما تمرکز اصلی بر روی کارآمدی مجموعه برای کسی خواهد بود که قصد داره مروری کلی به تاریخ فلسفه داشته باشه تا در مطالعات فلسفی آینده خودش شناخت بهتر و دید بازتری داشته باشه. در حقیقت هدف اصلی این مجموعه همینه. این مجموعه برای 3 گروه مختلف طراحی شده. گروه اول افرادی هستن که هیچ دانش قبلی از فلسفه ندارن و فقط میخوان اطلاعاتی کلی داشته باشن. این افراد معمولا وقتی مستقیم به سراغ کتاب‌های فلسفی موجود توی بازار میرن، به علت متن سنگین و عدم شناخت قبلی با مسائل و ادبیات فلسفی در رسیدن به هدف خودشون ناکام میمونن و فلسفه رو ترک میکنن. در این مجموعه همه چیز به ساده‌ترین شکل ممکن مطرح میشه تا برای علاقمندان جدید مشکلی پیش نیاد. گروه دوم افرادی هستن که قصد دارن به طور جدی وارد فلسفه بشن، اما راه درست رو نمیدونن. معمولا مسیر این افراد در مطالعات فلسفی مخصوصا در ایران توسط مد فلسفی روز مطرح میشه که لزوما چیز خوبی نیست. این مجموعه نه تنها درک مقدماتی کافی از مفاهیم و مسائل مختلف فلسفی رو به این افراد میده، بلکه شناختی کلی از گستره مکاتب و باورهای فلسفی ارائه میده تا این افراد در انتخاب مسیر مطالعه با دید بازتری عمل کنند. گروه سوم افرادی هستند که از قبل مطالعات جدی فلسفی داشتند و این مجموعه برای اونها به عنوان وسیله خواهد بود تا به کمک اون از محدودیت کتاب‌های ترجمه شده فراتر برن و علاوه بر اون شناختی کلی از مکاتبی که هنوز وقت کافی برای مطالعهشون رو نداشتن پیدا کنن. طبیعتاً آشنایی کامل و دقیق با آثار هیچ فیلسوفی در نیم ساعت ممکن نیست. به همین دلیل تمرکز این مجموعه بر روی آشنایی کلی به جهت آماده سازی مخاطب برای رویارویی با کتاب‌های جدی‌تر در مورد فیلسوف‌ها و در نهایت کتاب‌های خود اون فیلسوف‌هاست. البته به فیلسوفای کلیدی مثل افلاطون، ارسطو، کانت و هگل دو قسمت اختصاص میدیم. بحث در مورد هر فیلسوف در حدی خلاصه خواهد شد که نه از اختصار فقط به کلیگویی کفایت کنیم و نه وارد بحثای تخصصی بشیم. به طور کلی گستره بررسی مهمترین ویژگی این مجموعه است. برای مثال اگزیستانسیالیسم یکی از پرطرفدارترین مکاتب فلسفی در ایران امروز محسوب میشه، اما آثار موجود در مورد اگزیستانسیالیسم به اسمای بزرگ مثل کیرکگارد، هایدگر و سارتر قطع میشه. در این مجموعه علاوه بر آشنایی با این اسمای بزرگ، یک قسمت در مورد اگزیستانسیالیسم اسپانیایی در آثار اورتگا، مورا و اونامونا خواهیم داشت و دو قسمت در مورد اگزیستانسیالیسم ژاپنی کیتارو، کیجی، تتسورو و هاجیمه. علاوه بر این، مکاتب فلسفی قرن 21 مثل اسپکولتیو ریالیسم و اکسپریمنتال فلسفی که متاسفانه هیچ اثر ترجمه شده‌ای در موردشون وجود نداره هم در قسمت‌های انتهایی بحث خواهند شد. علاوه بر فلسفه، گاهن آثار غیر فلسفی که به یه موضوع فلسفی مهم مرتبط بوده یه تأثیر زیادی روی اون داشتن رو هم بررسی خواهیم کرد. برای مثال در فلسفه سیاسی و دوراهی بین کاپیتالیسم و مارکسیسم، عقاید اقتصاددان برجسته معاصر یعنی توماس پیکتی و نقدهای وارد به اون هم بحث خواهند شد. در جامعه شناسی نگاهی به کارهای مانوئل کاستلز خواهیم انداخت و در تاریخ نگاری یه قسمت به مورخهای مثل فرناند برادل، ویلیام مکنیل و جارد دایموند اختصاص داده شده. در مورد فلسفه غیر غربی، منابع فارسی فقط در حد آشنایی با اسمهای برجسته‌ای مثل کنفوسیوس و بودا خلاصه شدند، اما در این مجموعه فلسفه تمدن‌های دیگه مثل هند، چین، ژاپن و آفریقا هم از ابتدا تا قرن 21 با جزئیات کافی بحث خواهند شد. اما قبل از شروع پرسشی که مطرح میشه اینه که خب اصلاً چرا باید فلسفه مطالعه کنیم؟ قطعاً همه ما موجوداتی دارای عقل هستیم که میتونیم با فکر کردن هر جا که مشکلی در تفکرمون دیدیم اصلاح کنیم. اینطور نیست؟ متاسفانه همیشه موضوع به این سادگی نیست. تفکر خام ما فقط به ابزارهایی برای تحلیل مجهزه که در طول زندگی اجتماعی به اون آموزش داده شدن و استفاده از اون ابزارها گاهن نمیتونه نقد واقعی فراهم کنه. فلسفه صرفاً یه اسم برای یه ابزار متفاوت نقادانه است که تا حد ممکن پیش‌فرض‌ها و جنبه‌های مخفی تفکر غالب ما رو بررسی می‌کنه. مطالعه فلسفه کمک می‌کنه تا نقادانه‌تر و تحلیلگرانه‌تر به مسائل نگاه کنیم و هرچی این مطالعه گسترده‌تر باشه، فرار از تعصب روی یک نگرش خاص راحت‌تر خواهد بود. البته منظور این نیست که بدون فلسفه ما نتونیم بدون تعصب نگاه کنیم یا نتونیم تفکر نقادانه داشته باشیم. همونطور که بدون ماشین هم شما میتونید از یک مکان به مکان دیگه برید، اما قطعاً داشتن ماشین به این حرکت کمک میکنه. به این ترتیب مهمترین ویژگی فیلسوفها تفکر نقادانه به معنی بررسی کردن تفکر غالب مردم و بیرون کشیدن پیش‌فرض‌ها و تقسیم بندی‌های اخلاقی مخفی در اونهاست. به عبارتی شاید بشه فیلسوف‌ها را عمیق‌ترین افراد جامعه دونست. البته شاید بجز کرایسیپوس که از شدت خنده به یکی از جوکای خودش مرد، یا کیرکگارد که گاهن مهمونی‌های خیالی می‌گرفت و با وسایل خونه‌اش صحبت می‌کرد، یا بودا که تا دوران جوانی فکر می‌کرد انسان‌ها عمر ابدی دارند، یا فیلیتاس که چنان غرق مطالعه منطق شده بود که از گرسنگی مرد، یا هراکلیتوس که برای درمان به خودش مدفوع گاو مالید و توسط سگ‌ها دریده شد، یا دیوگنس که توی بشکه زندگی می‌کرد، یا امپدوکلس که چون قصد داشت بدون باقی گذاشتن هیچ اثری محو بشه تو آتش فشان پرید اما چند روز بعد کفشاش رو لب دهانه کوه پیدا کردن. امیدوارم به این فکر نکنید که چرا اول کفشاش رو در آورد و بعد داخل آتش فشان پرید. این موضوع یکی از شرم‌آورترین حوادث تاریخ فلسفه است که هیچ فیلسوفی دوست نداره در موردش صحبت کنه. اما ناامید نشید. باید در نظر داشت که فیلسوفا مثل تک تک انسان‌های دیگه ممکنه ایرادهایی داشته باشن که نباید در قضاوت در مورد آثارشون تأثیر بذاره. اونها ممکنه چندان صبور نباشن، مثل دولوز که به علت طولانی شدن دوره بیماریش خودکشی کرد. ممکنه درکی از کاربرد چیزهای مختلف نداشته باشن، مثل دکارت که توی تنور می‌خوابید. یا ممکنه زیاد خوششانس نباشن، مثل نیچه که با واسطه از 3 دختر مختلف خواستگاری کرد و هر سه بار واسطه‌ها با دختر مورد نظر ازدواج کردند. اما فیلسوفا توی یه چیز بسیار خوب هستن و اون نقد کردنه، چه از دیگران و چه از خود. و این توانایی نقد کردن و نقد شدن شاید مهمترین چیزی باشه که انقدر اهمیت اونها رو بالا برده. اما به اصل مطلب بپردازیم. قدم اول در بررسی تاریخی فلسفه اینه که ببینیم اصلا فلسفه کی، کجا و چرا متولد شد. توضیحات زیاد و متفاوتی در این مورد ارائه شده. عده‌ای معتقدند که هوای پاک، اقتصاد برده‌محور و غذای دریایی فراوان در جوامع یونانی باعث شد که برخلاف جوامع دیگه زمان آزاد کافی برای تفکر فلسفی وجود داشته باشه. ژیل دولوز و فیلیکس گواتاری در ابتدای کتاب فلسفه چیز صحبت از تفاوت رابطه فرد یونانی با خرد می‌کنند. در حالی که در جوامع دیگه خردمند داشتیم، یعنی فردی که ادعا می‌کنه دارای خرد هست با اون رو تصاحب کرده، در یونان فیلوسوفیا به معنی دوستدار خرد شکل گرفت. یعنی فردی که میدونه خرد برای تصاحب کردن نیست، بلکه برای دوست داشتن و دنبال کردنه. کارل یاسپرس یکی دیگه از افرادی بود که سعی کرد تولد فلسفه رو توضیح بده و برای این کار از مفهوم دوره محوری استفاده کرد. دوره محوری که به باور یاسپرس از قرن 8 تا 2 قبل از میلاد رو شامل میشه، دوره‌ای بود که در اون تحولاتی به صورت موازی در تمدن‌های مختلف بشری رخ داد. این تحولات در یونان خودشون رو به شکل تولد فلسفه نشون دادن. به باور یاسپرس دلیل اصلی برای رخ دادن این تحولات رام شدن اسب بود که باعث شد انسان ابتدایی بتونه از محدودیت‌های جغرافیایی جوامع خودش فراتر بره و با جهان گسترده‌تر اطراف و تمدن‌های متفاوت و پر از رمز و راز اطراف آشنا بشه. تئوری‌های مختلف در مورد تولد فلسفه زیاده و اگه قرار باشه همه اونها رو بحث کنیم ساعت‌ها زمان لازم خواهیم داشت. برای همین بررسی رو فقط به یکی از جدیدترین‌های اونها خلاصه خواهیم کرد که تئوری ایزونومیای کوژین کاراتانی هست. کوژین کاراتانی در سال 2012 کتاب ایزونومی‌ها و ریشه‌های فلسفه رو نوشت که در اون 4 نوع از روابط بین فردی در جوامع بشری رو بررسی می‌کنه. در جوامع ابتدایی، یعنی جوامع پلیولیتیک که به صورت قبایل کوچک زندگی می‌کردن و از طریق شکار و جمع‌آوری میوه و ریشه‌های گیاهان امرار معاش می‌کردن، نوع خاصی از روابط بین فردی وجود داشت که کوژین کاراتانی اسم اون رو روش مبادله A می‌ذاره. این روش بر مبنای هدیه دادن و اهمیت دادن به دیگران بنا شده و باور فلسفی غالب در اون آنیمیسم است. به باور کاراتانی بعد از انقلاب کشاورزی برای اولین بار جوامع ساکن و بسته‌ای شکل گرفتن که در اونها روش مبادله هم تغییر کرد، به این خاطر که مردم اون شهرها مجبور بودن با انسان‌های زیادی چه مرده و چه زنده سر و کله بزنن و تاکید بر روی تعهد و مقابله به مصر در این جوامع بیشتر و پررنگ‌تر از هدیه دادن شد. روش‌های مبادله B و C که در این جوامع و امپراتوری‌های بعدی شکل گرفتن همراه با تولد نقش اجتماعی جدیدی، یعنی نقش اجتماعی پادشاه و رهبر مذهبی بود. این نقش اجتماعی بر مبنای وظیفه و احترام به مقام بالادست بنا شده بود. همزمان با این تحول، تحول مفهومی موازی با شکل‌گیری ایده خدایانی مشابه این پادشاهان که قدرت‌های فرابشری داشتند اما ظاهری انسانی شکل گرفت. همونطور که اگر زیردستان پادشاه‌ها مالیات‌هاشون رو به موقع پرداخت می‌کردن و از دستورات پادشاه اطاعت می‌کردن، از حمایت اون برخوردار می‌شدن، افرادی که به یک خدای خاص اعتقاد داشتن اگه به موقع قربانی می‌کردن و از فرامین اون خدا اطاعت می‌کردن، از حمایت اون برخوردار می‌شدن. به باور کاراتانی تولد ادیان شمول دورانی بود که در اون روش مبادله D سعی کرد جایگزین روش مبادله B و C بشه. روش مبادله D از یه نظر بسیار شبیه روش مبادله A هست و اون هم تأکید روی هدیه و رفتار اهمیت محور هست. به باور کاراتانی گرچه فلسفه یونانی دین نیست، اما قدم بسیار مهمی در شکلگیری و تثبیت روش مبادله D بود، به این خاطر که فلسفه یونانی تأکید شدیدی بر انتقاد از اساطیر یونانی و خدایان اولمپی داشت و درکی از یک مفهوم برتر که بعداً به عنوان خدا تفسیر شد رو ارائه داد. کاراتانی معتقده که این فلسفه در جوامع آیونیایی شکل گرفت، به این خاطر که ساختار اجتماعی بازتر و برابرتری داشتند برخلاف جمهوری آتنی که بر مبنای بردهداری و امپریالیسم بنا شده بود. اما مشکل این توضیحات کجاست؟ در حقیقت مشکل بیشتر از این که در جواب باشه توی خود سوال هست. اصلا چرا باید تصور کنیم که فلسفه فقط در یونان شکل گرفت؟ باید در نظر داشته باشیم که در تمدن‌های دیگه هم در کنار یونان تفکر فلسفی به طور جدی و گسترده وجود داشت و محدود کردن این دستاوردها به یونان کار درستی نیست. اکثر مردم معتقدند چیزی که لایق اسم فلسفه باشه فقط در یونان متولد شد و در نقاط دیگه جهان فقط دین یا در بهترین حالت عرفان داشتیم. دو عامل مهم به شکل گیری و گسترش این تفکر ختم شدند. قدم اول در تبدیل یونان به اسطوره در دوران رنسانس بود که اروپایی‌ها در برابر فشار کلیسا و آموزه‌های مسیحی برای اولین بار تردیدی جدی و سیستماتیک نشون دادند و این تردید همراه با گسترش علاقه به آثار اندیشمندان پیش از مسیحیت بود. در چشم این افراد، فیلسوفای یونانی تبدیل به قهرمانهای غیر مسیحی و یونان و روم دوران جمهوری تبدیل به آرمان شهر شدند. اون عده از اروپایی‌های دوره رنسانس که از مقدسات و قدیس‌های کلیسایی خسته شده بودند، با آغوش باز این بت‌های جدید رو به عنوان نمادی برای وجود تمدن برجسته خارج از نفوذ کلیسا و خدا و مسیحیت پذیرفتند. قدم دوم در دوران استعمارگری بود. دورانی که گرچه برای قشر روشنفکر اروپایی یونان همچنان همون اسطوره‌ای کهن بود، اما نفوذ گسترده مسیحیت در جامعه و مخصوصاً دولت‌ها همچنان پابرجا بود. تو این دوران با تصرف هند، چین، آفریقا و مهاجرت دولتمردای اروپایی به اون مناطق، کشیش‌های اروپایی که از جامعه کاملا مسیحی و دیندار می‌اومدن و دین رو یکی از ویژگی‌های اساسی تمدن می‌دونستن، به دنبال چیزی مشابه مسیحیت می‌گشتن. این افراد مکاتب اخلاقی و فلسفی شرقی مثل بودیسم، هندویسم و داوئیسم رو با استفاده از مفاهیم مسیحی موجود در ذهن خودشون ترجمه و تفسیر کردن. داو دو جینگ به عنوان کتابی دینی تفسیر شد و داو اسمی دیگه برای خدا شد. بودا و مهاویرا که به خدا اعتقاد نداشتن پیامبر شدن. دواهای موجود در وداها به عنوان خدا ترجمه شدن. نیروانا به شکل بهش در اومد و سامسارا یا چرخه حیات تبدیل به نیروی ماورایی شد که آگاهانه به اعمال انسانها اهمیت میده. نتیجه این تفسیرهای غیر اصولی و نادرست تبدیل شدن فلسفه شرقی به چیزی کاملا عرفانی و ابتدایی در دید غربی ها بود. حتی امروز هم میبینیم که بسیاری از افراد هندویسم، بودیسم و داویسم رو دین و لاوتزه و بودا رو پیامبر میدونن. حقیقت اینه که گرچه این مکاتب در تمدن شرق گاهن نقش اجتماعی و سیاسی مشابه ادیان ابراهیمی پیاده کردن، اما جهانبینی اونها به قدری متفاوته که به هیچ عنوان نمیشه اونها رو با ادیان ابراهیمی مقایسه کرد یا به ریشه مشترکی نسبت داد. امروز گرچه شکل مختلفی از این مکاتب وجود داره که گاهن واقعا حالت دینی یا عرفانی دارن، اما وقتی به مکاتب کهن یا آثار خود بودا، لاوتزه، مهاویرا و غیره نگاه میکنیم، فلسفه بسیار طبیعی گرایانه و منطقی میبینیم که اگه برجسته تر از فلسفه یونانی نباشه چیزی از اون کمتر نداره. البته منظور این نیست که دیدگاه عارفانه یا دینی در شرق نداشته باشیم. برای مثال همونطور که در طول این مجموعه هم خواهیم دید، مکاتبی از بودیسم مثل گونه‌های مختلف مکاتب سرزمین خالص گاهن باورهای مشابه باورهای ادیان ابراهیمی داشتند. یا نسخه‌ای از داوئیسم در دوران هان شکل گرفت که تفسیری دینی از کتاب داو دو جینگ ارائه داد. در حال حاضر هم فیلسوفای شرقی زیادی مثل اوشو و رادا کریشنان تفاسیری عرفانی از فلسفه شرق ارائه میدن. اما باید در خاطر داشت که اینها فقط قسمتی از ماجرا هستند و تصور اینکه فلسفه شرقی تماماً عرفانی یا دینیه تصوری بی‌انصافانه و نادرست خواهد بود. این موضوع چیزیه که در چند سال اخیر از نظر آکادمیک هم به صورت جدی مورد توجه واقع شده و طرفداران دیدگاه جهان محور به فلسفه روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. انتشارات راتلج در سالهای اخیر انتشار مجموعه تاریخ فلسفه جهان رو هم شروع کرده که 4 جلد فلسفه چینی، اسلامی، یهودی و هندی از اون منتشر شدند. انتشارات بلکول، کمبریج و بسیاری از ناشران دیگه در سالهای اخیر کتابهای زیادی در مورد فلسفه چین، هند، ژاپن و آفریقا منتشر کردند. اهمیت بررسی جهان محور تاریخ فلسفه چیه؟ علاوه بر اینکه تفاوت شدید میان بنیادی ترین طرز فکرها در تمدن‌های مختلف باعث سست شدن تعصب بر روی یه ایده خاص در مورد طبیعت بشر میشه، مطالعه دیدگاه فلاسفه‌ای که از زاویه دید کاملا متفاوتی به یه پرسش مشابه نگاه کردن، گاهن میتونه راه‌هایی رو در برابر ما باز کنه که بدون اون هرگز امکان نداشت به وجودشون پی ببریم. بر این اساس بررسی خودمون رو برخلاف رسم رایج که سرآغاز تاریخ فلسفه رو تالس یعنی یونان قرن ششم قبل از میلاد در نظر میگیره، از مکان و زمان دیگه ای آغاز خواهیم کرد. نقطه ابتدایی بررسی ما در آثار پتائوتپ یعنی مصر قرن 25 قبل از میلاد خواهد بود. پتائوتپ وزیری در دربار یکی از فرعون‌های سلسله پنجم بود. اکثر آثار پتائوتپ آموزه‌های اخلاقی هستند که برای تربیت جوانان نوشته شدند. در این آموزه‌ها تأکید زیادی بر روی صداقت، درستکاری و برابری می‌بینیم. برای مثال، این یکی از معروف‌ترین جملات باقی مونده از پتائوتپ است: به این مغرور نباش که هنر آموختی. با مرد نادان مثل مرد خردمند صحبت کن. محدودیتی برای کسب مهارت وجود نداره و هیچ کس مهارت بی‌نهایت نداره. سخن منصفانه نایاب‌تر از گوهره. پتائوتپ معتقد بود که رهبرای سیاسی باید بخشنده باشند و تلاش کنند که اعمالشون خالی از هر گونه خطا و اشتباه باشه. یکی از مهمترین نصیحت‌های اون به رهبرای سیاسی اینه که هیچ موقع اجازه ندید اعمال شیطانی به نتیجه برسن و همیشه در رفتارتون عدالت رو رعایت کنید. گرچه پتاهوتپ برای اطاعت و وظیفه شناسی اهمیت زیادی قائل بود، اما به استراحت و لذت بردن هم اهمیت میداد و نقش مهم اون رو در زندگی بشر زیر سوال نمی برد. برای مثال پتاهوتپ در جایی میگه هیچ وقت بیش از چیزی که بهتون دستور داده شده انجام ندید و همیشه استراحت کافی داشته باشید. وقتی پول و ثروت داشتید به دنبال دلتون برید، چون هنگام پیری و خستگی پول و ثروت به هیچ دردی نخواهد خورد. با اینکه پتاهوتپ اهمیت پول و ثروت رو درک میکنه، اما با طمع به شدت مخالف هست. به باور پتاهوتپ طمع عامل فساد و عامل اعمال ناشایست محسوب میشه. در مورد زنان پتاهوتپ معتقد بود که باید به اونها عشق نشون داد، اونها رو سیر کرد، لباس مناسب در اختیارشون قرار داد و لوازم لازم برای راحتیشون رو فراهم کرد. البته گرچه برای ما انسان‌های قرن 21 این موضوع توهین به آزادی زنها محسوب میشه، اما باید در نظر داشته باشیم که این جملات در قرن 25 قبل از میلاد نوشته شده. پتاهوتپ به شدت با خشونت علیه زنها مخالف بود و معتقد بود که مهربانی و ملایمت بهترین راه برای تصرف قلب اونهاست. پتاهوتپ برای دانش و گوش دادن به نظرات مخالفان هم احترام زیادی قائل بود. برای مثال در جایی میگه اگر قدرتمند هستی به دانش احترام بذار و با آرامش صحبت کن. یا یک جای دیگه اینطور میگه تنها راه رسیدن به جواب واضح گوش کردن به دیگران با مهربانی است. کاگمنی یکی دیگه از فیلسوفای ابتدایی مصری محسوب میشه. البته در مورد اینکه کاگمنی قبل یا بعد از پتاهوتپ بود اختلاف نظرهایی وجود داره. بعضی از مردم اون رو به سلسله چهارم نسبت میدن و بعضی ها به سلسله ششم. اما در هر صورت برای ما پتاهوتپ فیلسوف اصلی خواهد بود، چرا که از کاگمنی فقط 4 یا 5 جمله باقی مونده که نمیشه سیستم فلسفی منسجمی از اونها بیرون کشید. برای مثال یکی از جملات کاگمنی این هست: فرد محتاط رشد خواهد کرد و فرد دقیق تحسین خواهد شد. در جای دیگه ای کاگمنی میگه تنها افراد ساکت هستن که به لایه‌های عمیق‌تر پی میبرن. یا یکی دیگه از جملات باقی مونده از کاگمنی این هست: پرخوری بده و همیشه باید تعادل رو رعایت کرد. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. آیا واقعا میتونیم به چنین افرادی فیلسوف بگیم یا بهتر اسم معلم اخلاقی روشون بذاریم؟ مگه وظیفه فلسفه رویارویی با حقیقت و توضیح طبیعت اطراف نیست؟ پس چرا این افرادی که در آثارشون هیچ دغدغه مشابهی نمیبینیم باید فیلسوف نامیده بشن؟ جواب به این برمیگرده که مفهوم فلسفه و درک مردم از فیلسوف در جوامع مختلف متفاوت بود. در مصر فیلسوف فقط کسی نیست که دارای دانش باشه، بلکه رسیدن به یک راه اخلاقی درست و نشون دادن خرد در عمل یکی از مهمترین ویژگی‌های هر فیلسوف هست. سای کلمه مصری که به معنی خردمند هست معنی محتاط هم میده و در توصیف افرادی که در رویارویی با مشکلات خیلی ساکت عمل میکنن هم استفاده میشه. ویژگی مشترک در فیلسوفای مصری در واقع همین راه اخلاقی و تاکیدشون بر روی اخلاقیات هست. برای مثال ختی سوم، یکی از فرعون‌هایی که در قرن 22 قبل از میلاد زندگی میکرد و آموزه‌هایی برای پسرش مریکاره نوشت، هم در اون آموزه‌ها دقیقاً به همین مسائل تکیه میکنه. البته این موضوع به این معنی نیست که دغدغه‌های متافیزیکی یا دغدغه‌های فلسفی جدی‌تر در فلسفه مصر نداشته باشیم. متافیزیک، منطق، پزشکی، ریاضیات و ستاره‌شناسی هم رشته‌هایی بودند که فیلسوف‌های مصری اهمیت زیادی براشون قائل بودند. علاوه بر این، ساختار جامعه مصری طوری بود که زنها هم میتونستن وارد این فعالیت‌ها بشن و پا به پای مردها پیشرفت کنند. برای مثال، اولین پزشک تاریخ بانو پسهت، بانویی هست که در مصر باستان زندگی می‌کرد. مصری‌ها یکی از اولین سیستم‌های دقیق منطقی برای رویارویی با پرسش‌های ریاضی و هندسی رو طراحی کردند. به باور اونها هر پرسش چند مرحله منطقی مشخص داره: تپ یا خود پرسش، میدد انهک یا تعاریف مفاهیم مهمی که توی اون مسئله وجود داره، پتر چیزی هست که به دنبال جواب دادن به اون هستیم، ایرت میخپر روش مناسب برای رسیدن به جواب هست، رخت دانشی هست که از این مسئله به دست میاد که به باور مصری ها دانشی یقینی و خالی از شک خواهد بود، زخمت تست کردن جواب و گمی یک نفر نتیجه نهایی اون محسوب میشه. متافیزیک شاخه دیگه ای از فلسفه مصر باستان هست که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. تصور مصری ها در مورد خدا و ویژگی های اون به شدت متفاوت با ادیان ابراهیمیه. خدا خالق جهان، اما خودش زاده جهان هم هست. نون عنصر اساسی و اصلی در فلسفه مصری هست که حالتی اترمانند داره و همه جای جهان رو فرا گرفته. رعاتوم یا خدا به مرور زمان از اون مشتق میشه و به صورت تکاملی به شکل خدا در میاد. نیروی داخل رعاتوم که نه به اخلاقیات اهمیت میده و نه آگاهه، باعث شکلگیری بقیه خدایان، انسانها و جهانی که اطرافمون میبینیم میشه. فرزندان آتوم شو یا هوا و تفنوت یا رطوبت هستند که باعث شکلگیری گب یا زمین و نوت یا آسمان میشن. گب و نوت باعث تولد چهار خدا میشن: ایسیس، اوزیریس، ست و نفتیس. از بین این خداها ست خدای شیطانی هست و بقیه خدایان خدایان خوب محسوب میشن. با وجود اینکه در فلسفه مصری خدایان متفاوتی میبینیم، اما اصلی اساسی تر و بنیادی تر به اسم مات وجود داره که عامل انسجام محسوب میشه. مات عنصری مقدس و کاملا ضروری برای هستی جهانه و در تمامی جنبه های اون خودش رو نشون میده. حتی خدا هم در تفکر مصری بر مبنای مات رفتار میکنه. در مورد هویت و ماهیت انسان هم مصری ها عقاید جالب و پیچیده‌ای داشتن که با مفهوم روح ادیان ابراهیمی و فلسفه غربی قابل مقایسه نیست. مصری ها باور داشتند که ایب جایگاه تفکر، رفتار و عواطف انسان محسوب میشه. رن اسم افراد هست که باید خوب نگه داشته بشه تا بتونن زندگی ابدی داشته باشن. شعوتی سایه فرد هست که همیشه به دنبال اون حرکت میکنه. کا عنصر حیات بخش هست که میتونه از بدن خارج بشه و برگرده و عنصری که بعد از مرگ باید از اون مراقبت کرد و براش غذا و شراب و لوازم لازم برای راحتی رو فراهم کرد تا زندگی ابدی ممکن بشه. و در نهایت با قسمتی از روح هست که زندگی ابدی داره. هدف از زندگی به باور مصری ها تبدیل شدن به آنخ، یعنی موجودی با قدرت‌های ماورایی هست که به اوزیریس ملحق میشه و به عنوان نفر یا خوب زندگی میکنه.